بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. امام خمینی رحمت الله علیه در شهر چلحدی صفحه 52 به نقل از استادش مرحوم شاهابادی یه عبارتی داره، میفرماید که شیطان سگ درگاه خداست. این حرف مال مرحوم شاهابادیه. مرحوم شاهابادی میفرماید شیطان سگ درگاه خداست. خیلی جمله مهمیه. شما وقتی حالا روستای پدری که میریم، شاید اتفاق افتاده باشه که مثلا بیرون روستا، دوروبر روستا یه سگایی هستن که نمیذارن وارد حالا یه منزلی بشیم، یه روستایی بشیم. اون سگ ها محافظ اون روستا یا شاید منزلی باشن که باید برای هماهنگی، حالا اتفاق افتاده طرف و ماشین رفته، سگا اومدن دور ماشین پارک کردن، اینا ترسیدن، بعد یه زنگ زده به صاحب خانه یه هماهنگی کرده، گفته ما داریم میایم، این سگات نمیذارن این جلوتر بیایم. بعد صاحب خانه اجازه داده سگا پارک نکنن و این مسافر برسه به اون روستا. خداوندم برای خانه خودش، این کار طرح خداست، وجود شیطان طراحی خداست. یه سگی گذاشته جلوی در خانهش تو این بیت الله، و اگر میخوای وارد این بیت الله بشی باید یه ارتباطی با صاحب خانه بگیری. اولا باید بشناسیش، یه شناختی داشته باشی، یه نسبتی داشته باشی، شمارهشو داشته باشی، یه ارتباطی گرفته باشی که بتونی این صاحبخانه اجازه بده این سگه با تو کاری نداشته باشه. مرحوم شاهابادی میفرماید شیطان سگ درگاه خداست. اگر ارتباطت با این خوب شد، وارد خانه شدی، به اذن ایشون، به اراده ایشون، سگه با تو دیگه کاری نداره. جا داره ما زیاد اینا که میگم قرآن، آیات قرآنه، ما پناه ببریم همیشه به خدا از شر این شیطان رجیم، اعوذ بالله من همزات شیاطین. خوبه بسم الله که میگیم قبلش یه اعوذ بالله پناه میبریم و بعد بگیم این آیه قرآنه که ما باید از این شیطان به خدا پناه ببریم، از این شیطان که سگ درگاه خداست به خدا پناه ببریم. خب پس وقتی ارتباط بگیریم با صاحبخانه، اون میتونه هماهنگ کنه و هرچی این ارتباطمون قوی تر باشه میتونیم از راه امنی وارد بشیم. حالا این تعبیر خیلی تعبیر قشنگیه، شیطان سگ درگاه خداست. به تعبیر قرآنیش میشه این قال فبما اغویتنی، اعراف آیه 16، لأقعدن لهم صراطک المستقیم، من سر راه صراط مستقیم میشینم. شیطان میگه ها صراط مستقیم چیه؟ میگن عبودیته. من سر راه لأقعدنک صراط المستقیم، سر راه این خونه میشینم، سر صراط مستقیم میشینم، نمیذارم این عبودیت اتفاق بیفته که شما بتونی نجات پیدا کنی. قسمم خورده پاشم وایستاده. یه مثال دیگه بزنم، یه مثال بزن، مثال دوم بزنم، یه ذره شیطان جا بیفته. ما دشمنی داریم به نام شیطان، یه دشمن قسم خورده ماست که میخواد ما رو از صراط مستقیم در بیاره، میخواد به قول امروزی پاچه بگیره، نمیذاره ما به اون خونه برسیم، ما رو میترسونه که اون عبودیته، میخواد ما رو از عبودیت، صراط مستقیم عبودیته، میخواد ما رو خارج کنه. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. مثال دوم توی این مسیر بحث مساوات اسب سواری رو دیدید؟ بر سر راه اسب مانع میذارن. حالا سفارش به اسب سواری شده که ما متاسفانه خیلی کم به این میپردازیم. حالا شرط بندی هم تو اسب سواری که میدونید مشکلی نداره. عرض کنم خدمت شما تو اسب سواری، اسب اول تو تمرینات آموزش میدن از مانع کوچیک میپره، بعد این مانع رو بالا میارن تا این اسب بتونه خوب بپره تا مسابقات، حتی مسابقات المپیک ما از سواری داریم، مسابقات از سواری، بیاد اونجا مقام بیاره، کسب کنه. این مانه ها برای چیه؟ برای اون رشد اسب، پرش اسب که کم کم پریده پریده به اون مرحله رسیده، و همچنین اون سوارکاری که داره این کار انجام میده. از این مثال استفاده میکنن اساتید برای اینکه این مانه شیطانه. خدا بر سر راه انسان برای اینکه به عبودیت برسه، استعدادهای خوش و شکوفا کنه، ما گفتیم انسان چیزی به نام رشد نداره، انسان رشدی حاصل نمیشه به این معنا. رشد در قرآن یعنی هدایت، کمال هم که انسان در اوج کماله. خداوند تمام خوبی ها رو به انسان داده، هر چی خوبی هست خدا داده. و علم الآدم الاسماء کلها، هر چی خوبیه اسماء صفات الهی ما به انسان آموزش داریم. انسان باید اینا رو شکوفا کنه. ما تو کار تربیتی با بچه‌هامون تو هیئت جاهای دیگه بعد بستر آماده کنیم تا این استعدادها، این خوبی‌ها شکوفا بشه. یکی از طرح‌های خدا برای شکوفا شدن اون و علم الآدم الاسماء کلها همین شیطانه. شیطان مانع سر راه اسبه. شما این مانع که تو مساوات اسوانی هست می‌بینید چیز خوبی یا چیز بدیه؟ اصلا نباشه مسابقه‌ای نیست، اصلا نباشه رشدی حاصل نیست به معنای شکوفایی استعداد. این مانع فی نفسه خیلی مهمه. فلسفه وجودی شیطان طرحیه برای دنیای ما که استعدادهای ما شکوفا بشه. این مانع رو گذاشتن جلو اسب، سوارکار مهارت که پرش کنه، اسب وزین شده تمرین کرده، از این مانع رفته. چه بسا این مانع نبود، اسمه نه پرشی داشت نه مسابقهی بود. این طراحی خداست. ابلیس طرح خداست برای شکوفا شدن استعدادهای ما. ما بالقوه تمام اسماء الهی رو داریم، ما خلیفه خدا بر روی زمینیم، هرچی خدا اون اسماء رو به ما یاد داده، تماما یاد داده، ما داریم. بعد اینا شکوفا بشه، بعد این اتفاق رخ بده. خب پس این دو مثال رو زدم برای این که اینو از این دو مقدمه دو مثال اینو خواستم نتیجه بگیرم که شیطان طرحیه که خدای متعال قرار داده تا ما بتونیم به اون جایگاه واقعی خودمون برسیم. این طراحی خودش. از این برم شیطان سگ درگاه خداست. شیطان چیکار میکنه؟ ما باید کجا وزین بشیم؟ ما یه شیطان رو خوب بشناسیم، موانع رو بشناسیم، موقعیت موانع رو بدونیم، اندازه موانع رو بدونیم، به قول خودمون لوکیشن شیطان رو بدونیم، آدرس شیطان کجاست، موانع که بر سر راه انسان میذاره کجاست بدونیم، کم کم تمرین کنیم، میتونیم از این موانع برای شکوفای استعدادهای خودمون به کار بگیریم. ما از شیطان باید بهره بگیریم. کار اول، لازمه اول اینه که ما چیکار کنیم؟ شیطان رو خوب بشناسیم، این موانع رو خوب بشناسیم. اون سوارکاره، میدونه اول از کدوم مانع باید بره، مانع دوم چیه، مسیر مسابقه کجاست، اندازه موانع کجاست، قبلش امتحان شده، آماده شده برای این مسابقه. ما هم باید آدرس شیطان رو بدونیم، مختصات شیطان رو بشناسیم. قرآن خیلی در مورد شیطان صحبت کرده، باید اینو بشناسیم، شیطان شناسیمون خیلی قوی باشه. خب خیلی کوتاه مختصر اینو میخوام عرض کنم، اینو بدونیم. در قدم اول شیطان با مخلصین کار داره، اصلا شیطان با ماها کار داره، با اهل دین، با هیئت ها کار، با اون که هیئت نمیاد کارشو کرده دیگه. این شیطان سگ درگاه خداست، میاد تو مسیر مخلصین قرار میگیره، یعنی تو صراط مستقیم قرار میگیره، اونا به عبودیت نرسن. تا کار شیطان اینا مخلصین نشن. مخلصین کیان؟ کسایی که از این سگه عبور کردن به خانه به اون بیت رسیدن، یعنی اهل بیت شدن. کسی مخلص بشه دیگه شیطون نمیتونه بهش دسترسی پیدا کنه. سگه جلوی در وایستده، تو خونه سگه نمیتونه بیاد. کسی از این سگه عبور کنه به اون خانه برسه، از مخلص به مخلصین برسه، شیطون میگه آقا من حریف مخلصین نیستم. چرا؟ چون اینا از من عبور کردن، تو اون بیته وارد شدن، شدن اهل بیت، اهل اون بیت شدن، اهل اون خونه شدن، من اهل البیت شدن. کار شیطان اینه. با غیر مخلصین که هیچی دیگه، اونا که پدرشون در آورده، با مخلصینه، کسی که تو راهن و میخوان راهو ادامه بدن و استعدادهای خودشون رو شکوفا کنن، مخلصین. شیطان نمیذاره اینا مخلص بشن. کار شیطان اینه. چیکار میکنه؟ حالا جلوتر عرض میکنم. پس ما انعبدونی هازا صراط المستقیم و لقد اذل منکم جبلا کثیرا افلم تکونوا تعقلون. 61 و 62 سوره یاسین میگه بر سر راه اونا میشینم که اونا رو از صراط مستقیم در بیام، ولی بعضی ها انعبدون هازا صراط مستقیم. بعد خدا آمار میده و لقد اذل منکم جبلا کثیرا، خیلی ها رو گمراه کرده شیطان، نذاشته مخلص بشن. ما اومدیم رفقا تو دنیا مخلص بشیم، مخلص یعنی اهل بیت بشیم، اهل خانه خدا بشیم، تو اون وادی مخلص قرار بگیریم. بعد قرآن میگه خیلیا مخلص نشدن، شیطان کارشون انجام داد. افلم تکونو تعقلون، چرا تفکر نمی کنید؟ چرا نمی اندیشید؟ خب پس این مأموریتی که شیطان داره که ما باید انجام بدیم. حالا شما ببینید امام حسین علیه السلام لحظه ودا با امام سجاد، امام سجاد علیه السلام فرمود این چه اوضاعیه، اینا چرا اینطوری دارن ما رو میکشن، رحم نمیکنن، غارت میکنن، قرار این اتفاقات بیفته. حضرت آیه‌ای که برای امام سجاد خوندن موقع ودا امام سجاد، آیه 19 سوره مجادله بود، استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله اولئک حزب الشیطان. اینا همه حزب شیطانن، شیطان اینا رو تو صراط مستقیم از عبودیت خارج کرده. آره حزب شیطانن اینا، استحوذ علیهم الشیطان، شیطان کار خوشو کرده، اینا حزب شیطانن. خب اینا رو سریع دارم میگم که برسم به یه حدیث بسیار زیبا، حدیث فوق‌العاده. حالا یه پیرمردی، حدیث عنوان بصره شنیدید دیگه، اینو فرصت شد یه جلسه مفصل خواهم گفت. عنوان بصری پیرمردی بوده، میاد نزد امام صادق میگه آقا چیزی من یاد بده که من به صراط مستقیم برسم. پیرمرده همچین سوالی از امام صادق کرد. امام صادق فرمود اول باید عبودیت داشته باشی، عبودیت داشته باشی تو راه صراط مستقیم هستی، تو صراط مستقیم هستی. بعد پرسید ما حقیقت العبودیه، حقیقت عبودیت چیه؟ بعد امام صادق فرمود الان سه چیز حقیقت عبودیت تو عنوان بصری هست، حدیث عنوان بصری. امام صادق فرمود اگر خدا این سه تا رو به کسی بده، الان میخوام یه اشاره کنم، از دنیا عبور میکنیم. فرمود هر کی این سه چیزو داشته باشه به عبودیت میرسه، شیطان هم میخواد ما رو از عبودیت خارج کنه. بعد عرض کنم خدمت شما، بعد امام صادق تو ادامه حدیث فرمود اگر این سه چیز رو داشته باشی از سه چیز خارج میشی، از سه چیز خارج، یک ابلیس، دنیا، مردم. خدا شما رو از این سه چیز خارج میکنه هر کی این سه چیز رو داشته باشه. این سه چیز تو خطبه تو عنوان بصری هست، یعنی ما حقیقت العبودیه، ما حقیقت العبودیه. پرسید پیرمرد حقیقت عبودیت چیه؟ شیطان فقط هدفش اینه که ما به این عبودیت نرسیم. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. همه کارش میکنه به این عبودیت نرسیم. حقیقت عبودیت چیه؟ سه چیزه. من فقط این جلسه اشاره میکنم. یکی بنده در امورات زندگیش تدبیر نکنه. کلماتو حالا تو ذهنتون خیس بخوره تا ان جلسات بعد. دوم بنده مالک ندونه خودشو. سوم مشغول بشه به امر و نهی الهی. یک دو سه، این سه چیز حقیقت عبودیته. امیرالمومنین فرمود من خدا رو کجا شناختم؟ وقتی برنامه‌ریزی می‌کردم خدا برنامه‌ریزی منو می‌ریخت به هم. به فسخ العزائم. تو باید برنامه‌ریزی کنی، اگر برنامه‌ریزی کردی به هم ریخت دیگه زیاد به هم نریزی دیگه. اون تدبیره ای تو اونجاست، مالک ندونه مشغول امر و نهی الهی بشه. یه بحث خیلی مهم و مفصل اگه شد یه جلسه، حالا پنجشنبه، دستورات الهی دیگه، هرچی خدا امر کرده حلال، خدا محرم، ترک محرمات، انجام واجبات، مشغول اینا باشه دیگه، نه غیر این. از دایره امر و نهی خدا خارج نشه. حقیقت عبودیت اینه که شیطان تو این ستا کار میکنه، تو تدبیر وسوسه میکنه، آرزوهای بلند تو این قسمت همچین چیزایی داره، تو بحث مالکیت اعتباریت رو میاره بالا، یه کاری میکنه، فکر کنی تو مالک خونتی، مالک مغازتی، رزق تو خودت داری زحمت میکشی، از این حرفا. تو امر و نهی الهی هم که تو رو مشغول به کارهای غیر اولویت دار میکنه. پس حقیقت عبودیت همین که عرض کردم. امام صادق فرمود هر کی این سه چیزو داشته باشه از سه چیز خارجه: ابلیس، دنیا و مردم. اولین کاری که شیطان میکنه و مهمترین کاری که میکنه ما را از عبودیت بیاد بیرون، همون که چند بار ما عرض کردم تو سخنرانی ها، شیطان گفت از چهار جهت میام تو سر راه اینا میشینم، از چهار جهت میام، از سمت راست میام بهشون حمله میکنم، یعنی علامه طباطبایی میفهمه از سمت فضائلت میاد به ضربه میزنه، خوبیایی که داری شیطان میاد وارد میشه، از سمت چپ میام به انسان ضربه میزنم، یعنی از اون گناهایی که داری، خاک بر سر تو گناهکار، میخوای نذری بدی، میخوای به مراسم امام حسین، آره میخوای توبه کنی، این همه گناه کردی، از جلو بهت میزنه، یعنی از آینده، از پشت سر بهت حمله میکنه، یعنی از گذشته شیطان، از این چهار جهت شیطان بهت حمله میکنه تا چی بشه؟ ولا تجد و اکثر هم شاکرین، تا ناسپاسی پیش بیاد، ناشکری پیش بیاد. یعنی هدف شیطان تو اینجا هست، یعنی لوکیشن شیطان، آدرس شیطان تو اینجا هست، میاد ما رو ناشکر بار بیاره. باید روحیه شاکرانه داشته باشیم رفقا، الحمدلله رب العالمین از زبونمون نیفته. تو همون جایی که هستی با اون مشکلات که داری شاکر باش، شاید پایین تر از تو هم هست، نسبت به اونا خودتو نگاه کن، میگه بازم الحمدلله ما یه سخفی بالا سرمون هست، یه پولی هست، یه وسیله هست، یه فرزند صالحی هست. خب تا حالا چی گفتیم؟ شیطان سگ درگاه خداست، این طرح خداست برای شکوفایی استعدادهای انسان. لوکیشن شیطان کجاست؟ تو صراط مستقیم میشینه تا ما از عبودیت که هدف خلقت خارج کنه. اما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ترفنداش اینه که از چهار جهت میاد تا ما ناشکر باشیم. شما تو جلسات نشستی، جلسات هیئت، غیر جلسات هیئت، با خانومت خواستی صحبت کنی، هر جا رفتی اول شاکرانه، آداب مناجات هم اینه، شما اول با خدا شاکرانه صحبت کن. ببین تو دعای عرفه امام حسین چیکار میکنه؟ یه مناجات شاکرانه، بعد میره درخواست میکنه، شکایتی داره شکایت میکنه، میره میگه خدای ممنونتم اینا رو به من دادی. خدا میگه ملائکه روایته، ببین چه بنده شاکری دارم، هر چی میخواد بهش بدید. تو هیئت الان محرم ما یه دهه گرفتیم، خوب هیئت خوبی نداشت، شاکرانه بهش نگاه کنیم اول، بعد بشینیم عیبا رو برطرف کنیم که بدون عیبم نیست، ولی با نگاه شاکرانه به سراغ نواقص بریم، به سراغ کوتاهی ها بریم، نگاه شاکرانه خیلی مهمه. در غیر این صورت شما شیطانوار ورود کردید دیگه، ناسپاسی و ناشکری، رفتی سراغ عیبا که برطرف هم نخواهد شد. آیه قرآن اینو عرض کنم، درباره شیطان خیلی حرفا هست، ولی مهمترین حرفاش آیه 61 سوره اسراء تا 65. من اینو مختصر بخونم. و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس قال اسجد لمن خلقت طینا. شیطان سجده نکرد، از خدا پرسید خدایا آیا بر کسی سجده کنم که او رو از خاک آفریدی؟ بعد شیطان گفت قال ارأیت که هذا الذی کرمت علی، به من بگو این کسی که به من برتری دادی دلیلش چی بوده؟ پر روی شیطان نگاه کن، کرمت علی، لئن اخرتن الی یوم القیامه، به من فرصتی بده تا من همه فرزنداشو زمینگیر کنم، لأه تنکن نزوریته الا قلیلا. حالا ادامه، قال اذهب فمن تبعک منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. برو هر کس رو، خدا گفت برو هر کس رو میخوای کس رو تبعیت میکنه رو با خودت ببر، من برای شما جهنمی آماده کردم. جزاؤكم جزاء موفورا، جهنم آماده شماست. اینجاش مهمه، خدا رو نگاه کن. واستفزز من استطعت منهم به صوتک، هر کدوم اونها رو میتونی با صدایت به صوتک تحریکشون کن. خدا میگه ها واستفزز، تو همین دنیا تفسیره ها، تو این کلمه واستفزز یعنی همین طرح خدا، برو مانع بشو با صدای خودت به صوتک. آره اجازه داده، با اجازه خدا شیطان اومده اون مانع، اون سعی درگاه خدا شده. هر کدوم اونها رو که میتونی با صدای تحریک کن. و اجلب علیهم به خلیلک و رجلک، و لشکر سوار و پیاده رو بر آنها گسیل داد. ببین شیطان یه لشکر سوار و پیاده داره، پیاده نظام رو ما باور کنیم رفقا دشمن داریم، اینو میخوام بگم، ما دشمن قسم خورده داریم، حواسمون باشه، میخواد ما رو از عبودیت خارج کنه، از صراط مستقیم خارج کنه، میشینه لشکر جنگه، ما باید آرایش نظامی بگیریم. و شارک هم، خدا اینا رو اجازه داده، چون شیطان میدونید که وقتی رجیم شد گفت خدا این همه عبودیت بندگی تو رو کردم به من پاداش بده، خدا هم گفت من پاداش میدم، به ازای هر کی دوتا بهت ابلیس میدم، نوچه بهت میدم که بره وسوسه کنه. اینا رو خواست، عمر منو طولانی قرار بده تا الهیام. اینجا گفت دیگه، درسته؟ لئن اخرتن الی یوم القیامه، اینو بده. بعد شیطان خداشناسیش خیلی خوب بود، گفت خدایا یه چی هم خودت کرمت بده. بعد گفت، خدا گفت باش، گفت تو رو میذارم وسط سینه بنده هام، تو حرف بزنی اینا فکر کنن خودشون دارن حرف میزنن. واستفزز من استطعت منهم به صوتک، برو تحریکشون کن. لأزینن لهم فی الارض، زینت بده تو آیات دیگه. و اجلب علیهم به خیلک و رجلک، با پیاده نظام و سوار نظام برو لشکر. و شارکم فی الانوار، اینجا رو نگاه کن، و شریک شو تو مالشون و الاولاد، و در ثروت و فرزندانشون شریک باش. و ادهم، آنها رو با وعده سرگرم کن. این طراحی خدا رو داری؟ وعد هم بهشون وعده وعید بده. و ما یعدکم الشیطان الا غرورا، فریب و دروغ وعده اونها که خدا اینجا میگه شیطان فقط وعده میده، وعید میده، همش غرورا کاذبه. بعد اینجا رو نگاه کن، این خوندم برای این آیه، ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، تو هرگز سلطه‌ای بر بندگان من نخواهی یافت. چرا؟ و کفا به ربک وکیلا، من کافیم. بعد میگه به ربک، این نکته تفسیری قشنگ داشت، یعنی پروردگار تو ابلیس، پروردگار تو من خدات، محافظت از اینا میکنم، وکیلم بر اینا، نمیذارم تو به اهدافت برسی. این کار شیطان لعین رجیم که میاد پدر ما رو واقعا هم در بیاره. این یک مختصاتی از شیطان. پس از چپ و راست و جلو عقب ضربه میزنه، وارد میشه فضیلت ها، سیئات، آینده، گذشته، ولا تجد و اکثر هم شاکرین حساب بشه. این مقدمه طولانی رو خوندم برای این حدیث بسیار مهم از امام سجاد علیه السلام، که امام سجاد به زائده فرمود اگر برای شنیدن این حدیث یک سال با شتر تو بیابونا را بیفتی تا به این روایت برسی حق داری. یک سال، امام سجاد به زائده گفت اگر یک سال با شتر تو بیابونا را بیفتی به این حدیث برسی حق داری. آره، زحمت بکشی به دست بیاری. حدیث مفصل 3-4 صفحه است، تو بهار الانوال جلد 45 صفحه 179. خیلی مفصل و شنیدنی و واقعا لذت بردنی، من چکیدهش رو بخوام بگم. این حدیث رو اینطوریه که زائده میگه امام سجاد من گفت به من خبر رسیده که تو گاهی به زیارت امام حسین میری. گفت بله حضرت، من زیارت امام حسین میرم. آقا گفت برای چی این کار رو میکنین؟ تو جز آدم های حکومتی هستی، تو حکومت بنی امیه‌ای، و چطور با چه جرأتی داری میری به زیارت امام حسین؟ شما میدین اصل زیارت از امام صادق باب شد، شروع شد به زیارت. بعد گفت چرا زیارت میری؟ طرف زائده گفت من جز خدا و پیامبر اراده‌ای ندارم، هرچی دارم اهل بیته، پیامبر و اهل بیتش، و حکومتم هرچی من بگی من ناراحت نمیشم، تحمل میکنم، این ناراحتی هم تو سینم نگه میدارم. بعد حضرت سه مرتبه فرمودن واقعا همینطوری که میگی درسته؟ بعد زائده هم میگفت بله همینطوری واقعا درسته این حرف، بعد رفت و زیارت و باید این کار انجام داد. به حضرت بود ابشر ثم ابشر ثم ابشر، خوشحال باش با اینکه داری میری، همچی توفیقی داری، خوشحال باش خوشحال باش. بعد حضرت اینجا اون روایت رو فرمود، زائده میخوای یه خبری بدم از اون اخبار غیبی، از اون گنجینه رسول الله یه خبر ویژه بهت بدم؟ شروع کرد این حدیث رو روایت کردن. حدیث چیه؟ گفت روز عاشورا مصیبتی بر ما وارد شد، پدرم همراهانش به شهادت رسیدن، خاندانش رو به اسارت بردن، خواستن ما رو به کوفه ببرن، چیزی نبود که من جان بدم، بالا سر امام حسین اومدیم، چیزی نبود که من جان بدم. بعد اونجا عمم زینب فرمود این حال منو دید و بعد گفت مالی عراک تجود و به نفسک. از زینب فرمود ای باقی مانده یه جدم، میبینم داری جان میدی، قالب توهین میکنی. بعد امام سجاد فرمود عمه جان چجور جزع فزع نکنم، آقا خودم دیدم این اتفاقات، برادرام، عموهام، عموزادهام، خانوادم، همه اینا تو خون قلتیدن، جنازهشون زیر آفتاب مونده و هرچی هم داشتیم به غارت بردن و حتی پوششی نداریم رو جنازه ها بندازیم. در این حد اینجا رو نیا کن، زینب کبرا این حدیث مال این روزاستا، فرمود جزع نکن، بیتابی نکن، میخوام یه خبری از پیامبر بگم که به من رسیده. این حدیث ام ایمن نقل کرده، امام سجاد تو اون لحظه بالا سر امام حسین میگه، بالا گودی قتلگاه، داشت واقعا جون میداد امام سجاد. حضرت اینجا اون روایت رو براش خوند که میان بر این پیکرها جمع و جور میکنن، پیکرها رو غسل و کفن میدن، و حالا منظور کفن که پارچه روشون میندازن و جمع و جورشون میکنن. بعد اینجا این حرف رو زد روزی خواهد که اینجا در این حرم علمی به پا میشود، این پرچم دیگر پایین نمی آید. بعد به امام سجاد داره غروب عاشورا میگه، پر از زائر میشه، همه میان، شلوغ میشه، هیچ موقع این پرچم زمین نمیفته، روزها و شبها میآید میگذرد، این حرم پابرجاست، امامهای کفر میآیند سعی میکنن این حرم رو محو کنن، زمان حالا هارون رشید و امامهای کفر دیگه، ولی این حرم امام زینب داره به کی میگه؟ به امام سجاد میگه این حرم بیشتر شناخته میشه، بالا میره. بعد تعجب کرد گفت این عهد چیه که اینا میان یه عده زائر میان پای این حرم میمونن، این چه عهدیه چه داستانیه؟ فرمود این روایت رو ام ایمن کنیز پیغمبر به من فرمود که ما به منزل از زهرا نشسته بودیم، بعد فاطمه زهرا اومد و حریره‌ای درست کرد و بعد ظرفی از شیر آوردن، ما خوردیم و پیامبر شروع کرد به گریه کردن. بعد علت گریه رو خواستن، پیامبر علت گریه رو گفت که شما رو به شهادت، امت من شما رو به شهادت میرسونه، همتون پخش میشید، یه جا به شهادت نمیرسید. بعد توضیح داد نحوه شهادت رو توضیح داد تا به امام حسین رسید که اینجا بیشترین حرمت رو داره، یک تکه از تکه بهشته. بعد خدا فرمود خودم خونخواه حسینم، و خدا با ملائکه اومد جنازه رو شست، غسل داد، اونا رو با احترام، با عطر و با یه لباس بسیار پوشش گران قیمتی اونا رو به آسمان برد، و بعدها زائرا میان زیارت میکنن، ملائکه میان اسم زائرا رو مینویسن، اسم خانواده زائرا رو مینویسن، اسم خانواده هاشون رو مینویسن تا ادامه روایت که هست. اون معیم هم بدونه نقل میکنه به حضرت زینب. حضرت زینب غروب عاشورا به امام سجاد نقل میکنه. وسط این روایت یعنی از ام ایمن تا کربلا، روزی زینب کبرا علی ابن ابی طالب در حال بستری، یه ذره باید حوصله داشته باشید، این حیف این روایت آخرش یه حرف مهمی میخواد بزنه، بر اون دارم میگم. حضرت زینب کبرا میاد بالا سر علی ابن ابی طالب، تو بستر بوده، داشت به شهادت میرسیده. بعد حضرت زینب یکی از حرفایی که با امیرالمومنین میزنه همین روایته بوده، روایت ام ایمن، میگه من اینو شنیدم. علی ابن ابی طالب میفهمد حدیث همونی که ام ایمن نقل کرده، ولی بذار اضافه بهت بگم، آن هم در مورد خودته. تو را میبینم که در شهر کوفه با رخت اسارت وارد میشی، میبینم خارتون میکنن، با ذلت وارد کوفه میشی، فصبرن صبرا، باید صبر کنی. به خدا در آن روز که تو رو اسیر وارد کوفه میکنن، غیر تو و همراهانت خدا دیگه اولیای تو زمین نداره. حالا یه چیز دیگه بگم، امیرالمومنین داره به حدیث ام ایمن یه چیز اضافه میکنه، من اون اضافه رو میخوام بگم. آن روز روز عاشورا، وقتی امام حسین به شهادت رسید، علی ظاهر دشمن پیروز شد، اون استحوذه یادتون باشه، یه حدیثی که آیه قرآن که امام حسین برای امام سجاد خوند یادتون باشه، موقع ودا گفت حزب شیطانه. امیرالمومنین میگه شیطان اون روز جشن گرفت، در کل زمین میچرخید، با پیروانش خوشحالی میکردن، نعره مستانه میزدن، شادی میکردن شیطان. بعد میگفت یا معشر الشیاطین، با آن خواسته‌ای که به فرزندان آدم داشتیم، لاقعدن صراطک المستقیم، بر سر راهنا میشینم اینا رو زمینگیر کنم. رسیدیم، خوشحال پرواز میکردن، خوشحال جذب، یعنی جذب فداشون از سر خوشحالی داد و نعره مستانه. میگه به اون نهایت خودم رسیدیم، حالا همتون جمع بشید، یا معشر الشیاطین، یه مأموریت جدید دارم. اینجا شیطان یه پروتکلی الحاق کرد و امضا کرد، یه مأموریت تازه داد. اگر میخواید، ببین حرف امیرالمومنین اینه به زینب، اگر میخواید تو این پیرزیتون خوشحال باشید تا ابد موندگار باشه، این مأموریت جدید آغاز کنید. چیه؟ همه شیطان بعد کربلا این مأموریت رو آغاز کرد، همه برنامه‌تون به این واقعه، روی این واقعه بذارید و مردم نسبت به این شهدا دچار شک کنید، تشکیک ایجاد کنید، شک. این مأموریت شیطان به نوچه هاش بود، برید شک ایجاد کنید. این حرفا گران میزنن، چلا پوراتو به نظری میدی و نمیدونم بده به فقرا و اینا که هست و زیادم متاسفانه هست، تا بگید تو جلسات خود بچه حزب اللهی ها، بچه هیئتی ها. مأموریت شیطان اینه بعد کربلا که شک بین شهدای کربلا بنازه. نه دعوای 1400 سال پیش بود، دعوای دوتا عرب بود، دعوای مثلا بنی هاشم و بنی امیه بود، دعوای قبیلگی بود، 1400 سال پیشه، به ما ربطی نداره. هی شک بنداز، ما تو اون پیروزیمون اون نعره مستانه رو بتونیم داشته باشیم، از بین نبریم، اینطوری مردم رو فریب بدید تا بتونیم این پیروزی رو نگه داریم. بعد امیرالمومنین میفهمد شیطان حرف راست نمیزنه، ولی این حرفش راسته. میگه شیطان همش دروغه، اما این حرفش راسته که گفت اگر ما شک بندازیم، مردم از شهدای کربلا جدا کنیم، پیروزیم. اینو راست گفته. بعد حضرت فرمود دخترم اگر کسی به شما دشمنی داشته باشد، عمل صالح او به درد نمیخوره. از بعد امام حسین، اگر با شما اهل بیت، با این شهدا دشمنی داشته باشه، عمل صالحش یک قرون نمیارزه. اگر شما را کسی دوست داشته باشه و گناه های کبائر نداشته باشه، نجات میدیم، نجاتش دستشو میگیریم. این عملیات مأموریت شیطان بعد از واقعه کربلاست. با این مقدمه طولانی که قبلش عرض کردم، بحث استوانی و شیطان سگ درگاه خدا، شما قدر یه پیوستی با هم بزنید، به یه جنبندی برسید که الان شیطان میخواد ما رو از عبودیت خارج کنه، در واقع از شهدای کربلا میخواد ما رو جدا کنه. خیلی اهتمام به روزهای هفتگی، به روزهای حتی زنونه، قدیم بی نظیر بود روزهای زنونه، اینا باید باب بشه. ما باید احترام کنیم شهدای کربلا رو، ما باید احترام کنیم نوکرای سید الشهدا رو. انقدرم به قول اساتید کار ریخته تو این دستگاه، از کف جفت کردن، استکان شستن، پرچم زدن، پول خرج کردن، خودتو باید متصل کنی تا از اون عبودیت خارج نشی. شیطان همچین مأموریتی به نوچاش داده و هر کی از این شهدای کربلا واقعا دیدید دیگه تو تاریخ بوده، جدا شده، گمراه شده. خدا ان شاءالله توفیق بده بتونیم اولا شیطان جدی بگیریم، دشمن قسم خورده ماست، خیلی اهل دقت باشیم، اهل مراقبه باشیم، حواس جمع باشیم، بعد مواظب باشیم اختلاف نیفته، مواظب باشیم تو هیئت دچار شک نشیم، مواظب باشیم این پرچم نخوابه، بیایم تو هیئت آقا فلانی منو تحویل نگیره، فلانی من احترام نکرد. اینجا جای تحویل گرفتن احترام نیست که، اینجا دکتر و استاد و شاگرد و نمیدونم همه یکی هم، پیرمشکی پوشیدیم یه دست، همه اینجا نوکر امام حسینی، همه باید خادمی کنیم. من این تذکر رو دارم برای هیئت خودم میدم، ما در مسیر ادامه که در پیش رو داریم انشاءالله کارهای مهمتر و بزرگتری میخواییم انجام بدیم برای احترام به شهدای کربلا، درسته؟ به خاطر همین شیطان نمیذاره. شیطان اینجا میاد مأموراشو میفرسته، نوچهاشو میفرسته، دچار شک تردید ایجاد کنه. مواظب باشی. شیطان تمام توانشو بعد کربلا رو شهدای کربلا گذاشته. گفته دچار شک کنید مردمو با این دستگاه. شک، بله، تشکیک ایجاد کنه با همین موضوع. و اینم هست دیگه، میبینید توی هیئت نگاه شاکرانه نیست، بعد عرض کنم به شک میندازیم همدیگه رو، آقا جلسه رو نگیریم، این کار رو کنیم، باید کمک کنیم همدیگه رو. شیطون انقدر به هم، یعنی اللحاظ اعتقادی، عقیدتی، فکری و چه اشتراک داشته باشیم، نظرها یه دونه باشه، مثلا یکی اینجا یه حرفی میزنه، آقا بله این نظر هممون همینه، واقعا این خلأ از نفس شیطانه، همه به اون برسیم. مواظب باشیم هیئتمون رو باید حفظ کنیم. خیلی ها تو همین کرونا، قبل کرونا پرچمای هیئت خابیدن، زمینگیر شدن. باید اهتمام ببرزیم، به هم کمک کنیم، تذکر بدیم. آقا جامعه کبیره داره میخونه، بیه تو عالم چند نفر دارن جامعه کبیره میخونن؟ خانوما، آقایون، اینا همخونی کنن، بخونن، نذارن شیطان بیاد. اهل ذکر باشیم، از خونه که راه میافتیم میایم هیئت، چند تا صلوات بفرستیم، یه استغفاری کنیم، بعد میایم داخل هیئت، دیگه ادب حکم میکنه، صحبتای هر سخنرانی بود گوش کنیم. دیگه موقع سخنرانی ما تسبیح نباید دست بگیریم، ذکر بگیم، ذات عاشورا بخونیم. ادب حکم میکنه تو دستگاه اهل بیت ما به سخنران گوش کنیم، ادب حکم میکنه بشینیم. شاید تو صحبت این سخنران، حالا سخنران هر کی باشه، یه حرفی زده باشه که به درد زندگی ما بخوره. ما اومدیم توی تشکیلاتی، توی جمعی با هم حسین حسین بگیم. اگه تنهایی زیارت عاشورا بخونیم، بخوایم با گوشی بازی کنیم، که تو خونه این کار انجام میدادیم، وظیفه تک تک ماست نذاریم شیطان یه شکی ایجاد کنه، نذاریم شیطان بین ما فاصله ایجاد کنه. باید برای تقویت روزه، برای بهره بردن حد اکثری از روزه، هممون کمک کنیم. از ذکر قبل هیئت، توجه به سخنران به روزه است، کار کردن، الحمدلله خانمای جلسه فعال، خدا رو شکر، خدا به ما یه توفیقی داد، یه همچین جمعی واقعا دارن کار میکنن و دارن سبقت میگیرن دیگه، و دارن توی این مسابقه جلو میزنن، از استکان شستن، جاروبرقی، حالا هرچی. خدا ان شاءالله توفیق بده قدر این روزه ها رو بدونیم، این هیئت ها رو بدونیم، قدر اربعین رو بدونیم. تو تاریخ و زمانه ما اربعین را افتاده، خودمون نمیتونیم بریم پولی بدیم کسی بره، پولی بدیم یکی بره پاسپورت بگیره، بتونیم تشویق کنیم برای اربعین رفتن، خیلی خوبه. شروع کنید الان. روز ما روز شمار محرم داشتیم، بعد روز شمار اربعین هم داشته باشیم. دیدم حالا رفقا داشتن روز شمار قدیر خمو انجام میدادن، این کارو برای اربعین انجام بدیم. آقا 20 روز به اربعین مونده، 19 روز مونده، تشویق بشه. شیطان شک میندازه آقا اربعین برای چی بریم، تو گرما برای چی بریم، زن و بچه رو برای چی ببریم، اصلا اربعین واجب که نیست، دستور عملی نیومده، چرا باید بریم؟ این شیطانه دیگه. مخصوصا تو بحث اربعین شیطان تمام توانشو جمع میکنه، تمام قواشو میاره برای اینکه اربعین تضعیف بشه، خدایی نکرده. البته خدا فرمود دیگه کفا بربک وکیلا، شیطان به اون مقصدش نمیرسه. شیطان به پروردگار سوگن، شیطان داره خدا میگه تو به اهدافت نمیرسی، واقعا هم نمیرسه، واقعا هم نخواهد رسید. اربعین رو داریم میبینیم دیگه، این اتفاق خوب داره میفته. روز شمار اربعین را بندازی، درباره هیئت اومدناتون، خرج کردناتون امسال واقعا بی نظیر بود. انشالله شیطان رو جدی بگیریم. عدو دشمن بل عدو مبین، جایی دیگه تو همین جامعه کبیره خوندیم الان، شیطان مرید یعنی شیطان خیلی اوستاه، کار بلده، خیلی انسان شناسه. عیبی که شیطان داره ظاهر بینه دیگه، حالا بحثای تو این زمینه اگه شد انشالله. حواسون باش، حواسون به دستگاه اهل بیت باش، نظر ندیم. اینو میخواستم بگم در رابطه مدعا الکی نظر ندیم. آقا مدعا پول میگیرن، تو دیدی؟ شنیدی؟ خب شنیدن کی بابد ماننده دیدن، بین حق و باطل 4 انگشته. نذارید دستگاه اهل بیتو تضعیف کنن. یه جام از مدعا بد میگن، آقا تو دیدی؟ تو چیکار داری؟ ما باید به دیگران حسن زن داشته باشیم، به خودمون سوء زن. آقا منبری واقعا نکات خوبی گفت، ما استفاده کردیم. آقا روزه خون، آخه یه سری روزه ها خون تو مقتل نبود. آره اتفاقا من گریه کردم، گفتم خب الحمدلله این اتفاقات بر سر اهل بیت نیومد، برای این گریه کردم. آقای پناهیان میگفت ما رفتیم مشهد، یه استاد صاحب نفسی بود، گفت من میرم حرم بیام. رفت حرم، اومد، گفتیم چه زود اومدی رفتی حرم، گفت نرفتم حرم، تو مسیح یه روزه بود، اتفاقا روزه خونه هرچی روزه میخون تو مقتل نبود. گفت آقا چشات پر از اشک و باد کرده، ورم کرده، خیلی گریه کردی، اگه تو مقتل نبوده این همه گریه برای چیه؟ گفتش که گریه میکردم خدای شکر شد این بلاها سر اهل بیت نیومده. آره تو دستگاه امام حسین زیاد دخالت نکنیم، اهل فن هستن که تذکر بدن، تذکرم میدن به جاست. ماها سعی کنیم تقویت کنیم، ماها سعی کنیم اگه نقطه ضعفی هم هست برطرف کنیم. هر جا هر هیئتی هر علمی، حضرت زینب فرمود دیگه پرچم بلند میشه این نخواهد زمین افتاد. نکات مثبت با هم صحبت کنیم، اینو تقویت کنیم، نذاریم این اتفاق بیفته. اگر بیفته شیطان تو مأموریت که داده موفقه. انشالله جز این آیه ولا تجد اکثرهم شاکرین نباشیم، جز و قلیل من عبادی الشکور نباشیم، همیشه شاکرانه باشیم. از این سگ درگاه خدا، از این طرحی که خدا ایجاد کرده برای شکوفایی استعدادهای ما، توی این مسیر قدم برداریم، به این عبودیت برسیم، اهل تدبیر نباشیم، مالک ندونیم خودمون رو، مشغول امر و نهی الهی باشیم. بله بنده در اموراتش تدبیر نمی کند که قبلا گفتم اینا تو عنوان بصری. اینا رو باید بخوایم انشالله، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.